دوه بعد از ظهر چهارشنبه سوم مهر ماه 1398، این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد هستم و شما شنونده مجله نیم روزی این رادیو، مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام رویای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارنامه حکومت ایران را مرگ و ترور توصیف کرد و از همه کشورهای جهان خواست فشارهای اقتصادی بر ایران را تشدید کنند. وی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
تا زمانی که ایران به رفتارهای تهدید کننده خود ادامه دهد، تحریم‌ها برداشته نمی‌شود و تشدید خواهد شد.
دونالد ترامپ همچنین گفت حکومت ایران در حال چپاول ثروت این کشور برای رسیدن به سلاح اتمی است و آمریکا هرگز چنین اجازه‌ای نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا در سخنان خود بار دیگر ایران را به حمله به تأسیسات نفتی عربستان و نیز دخالت نظامی در کشورهای منطقه متهم کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این اتهام‌ها را رد می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران مذاکره با گروه 5+1 را در صورتی ممکن دانست که تحریم‌ها علیه ایران لغو شود. حسن روحانی که برای شرکت در 74مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در دیدار با مدیران برخی رسانه‌های آمریکایی تأکید کرد که تلاش‌های فرانسه برای میانجیگری میان واشنگتن و تهران تنها در صورت لغو تحریم‌های آمریکا به نتیجه می‌رسد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان انتظار ایران برای لغو همه تحریم‌ها پیش از انجام مذاکره را انتظاری غیر واقع‌گرایانه توصیف کرده است. همزمان عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در حاشیه نشست سازمان ملل اعلام کرد که دونالد ترامپ از او خواسته است بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. نشست وزرای خارجه گروه 4+1 و ایران امروز در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می شود. دفتر امور خارجی اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که این نشست به ریاست فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزرای خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایران برای بررسی آخرین وضعیت برجام برگزار خواهد شد. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، برجام و به دنبال آن بازگشت تحریم‌ها، سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا در تلاشند با دادن مشوق‌های اقتصادی به ایران از فروپاشی برجام جلوگیری کنند. ایران به دلیل آنچه بدعهدی اروپا در انجام تعهداتش می‌خواند، در سه گام اجرای برخی از تعهداتش در چارچوب برجام را کاهش داده است. در هفته‌های گذشته امالو مکرون رئیس جمهوری فرانسه تلاش کرده به عنوان میانجی بین واشنگتن و تهران دو طرف را به پای میز مذاکره بکشد، اما ایران تاکنون هر گونه مذاکره با آمریکا را پیش از لغو تحریم‌ها رد کرده است. وزارت خارجه ایران میگوید روز چهارشنبه مراحل رفع توقیف نفتکش استناین پرو نهایی شد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پیامی توییتری خبر داد که پرونده رسیدگی به برخی از به گفته او تخلفات و خسارت وارده به محیط زیست همچنان باز است. این در شرایطی است که روز دوشنبه علی ربیعی سخنگوی دولت گفته بود کار حقوقی این نفتکش به پایان رسیده و استناین پرو میتواند حرکت کند. مدیرعامل شرکت سوئدی استنا بالک سخنگوی صاحب این نفتکش هم روز چهارشنبه گفت که علی‌رغم صدور دستکش آزادی دستور آزادی نفتکش استنا ایمپرو، نیروهای سپاه پاسداران هنوز عرشه کشتی را ترک نکردند. این نفتکش که با پرچم بریتانیا در دریای عمان در حرکت بود، دو ماه پیش از طرف سپاه پاسداران توقیف و به بندر عباس منتقل شد. این اقدام سپاه پاسداران در واکنش به توقیف تانکر نفتی ایران از طرف دولت محلی جبل طارق انجام شد. از روز دوشنبه تا کنون هیچ یک از مقام‌های دولتی و یا سپاه پاسداران درباره علل تأخیر در رفع توقیف نفتکش استناین پرو اظهار نظر نکرده بودند و به گزارش خبرگزاری‌ها دموکرات‌های کنگره آمریکا تحقیقاتی رسمی را درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نانسی پلوسی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت که هیچ کس از قانون بالاتر نیست. رویا جان.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد، خبرهایی که میتونید بر روی وبسایت رادیو فردا هم اونها رو دنبال کنید. اما ببینیم در مجله نیمروزی امروز چهارشنبه 3 مهر چه خواهیم شنید. حضور رهبران جهان در یک ساختمان. چشم‌ها به مجمع عمومی سازمان ملل دوخته شده. آیا حسن روحانی پای میز مذاکره خواهد نشست؟ رضا علیجانی به این پرسش پاسخ خواهد داد. و گفتگوهایی خواهیم شنید از نیویورک. همراه ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه پرخبری رو پشت سر گذاشت. از سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گرفته تا مذاکرات دو جانبه و سه جانبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این مجمع به نیویورک رفته از طریق تلفن ماست. هانا، صبح زود تو در نیویورک بخیر. یکی از فعال‌ترین رهبران جهان در جلسه دیروز هانا امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بود که ملاقات‌های متعددی با افراد مختلف، در نهایت هم اعلام کرد که به نظر اون شرایط برای مذاکره میان ایران و آمریکا مهیاست. دقیقاً چه کار کرد دیروز آقای مکرون؟
صبح نیمروز تو و شنوندگان رادیو فردا هم بخیر رویا. بله، این مسئله که گفتی درباره فعالیت آقای مکرون، نتیجهش این شده که آقای مکرون میگه که شرایط برای گفتگو فراهمه و نه فقط برای کاهش تنش، بلکه برای دست یافتن به یک توافق تازه. چیزی که روزهای گذشته ما از نه تنها مقامات آمریکایی که دائم میگن که احتیاج به یک توافق جامع تر وجود داره که همه چیز رو تحت پوشش قرار بده، بلکه مثلا نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون هم در نیویورک از اون صحبت کرده بود. اما اینکه آقای مکرون در دیدارهای متعددش با حسن روحانی، دونالد ترامپ و سایر مقاماتی که اینجا هستند چگونه پیش برده کارو هنوز مشخص نیست. او فقط توپ رو حال در زمین ایران و آمریکا انداخته و میگه که حال که دو رهبر کشورها اینجا هستند نباید فرصت رو از دست بدن و توجه داشت که به هر حال این افراد هم زمان طولانی رو اینجا نخواهند بود. تا اونجایی که ما پیشتر مطلع شده بودیم، آقای مکرون خودش تا نیم روز امروز قرار بوده که در نیویورک باشه. حالا اگر سفرش رو کمی طولانی تر بکنه صحبت دیگه است. به هر حال امانوئل مکرون دیشب به میان خبرنگاران اومد، صحبت‌های این چنینی رو مطرح کرد، از این فرصت به گفته خودش بسیار مهم و با اهمیت گفت. در این حال به موضوعی هم اشاره کرد که شاید بد نباشه اینجا یک اشاره‌ای بکنیم. اون بیانیه که سه کشور اروپایی دو روز پیش منتشر کرده بودند درباره اینکه میگفتند ایران نقش داشته در حمله به تاسیسات نفتی عربستان. به نظر میومد آقای مکرون بعد از دوبار دیدن حسن روحانی سعی کرده بود در گفتگوش با خبرنگاران کمی از تندی اون بیانیه بکاهه و بگه که هنوز تحقیقات در اون زمینه ادامه داره، اگرچه که فرانسه و بریتانیا و آلمان اشاره کرده بودند که جای سوال نداره و ایران رو مسئول اون حمله قلمداد کرده بودند.
اما هانا، در قبال تمام فعالیت‌های آقای مکرون واکنش ایران و آمریکا چه بوده؟
روی آقای روحانی دیروز به هر حال دیدارهای متعددی داشته، گفتگوهایی داشته. مثلا از جمله مسائلی که خیلی مورد توجه قرار گرفت، گفتگوی او با شبکه خبری فاکس بود که یکی از شبکه‌های خبری است که خیلی مورد پسند رئیس جمهوری ایالات متحده است و ما می‌دونیم که دائم نگاه می‌کنه بر مبنای توییت‌هایی که می‌نویسه آقای ترامپ. اما آقای روحانی همچنان اون موضع ایران رو بهش تاکید می‌کنه که به هر حال هر گفتگویی باید شرط اولش رفع همه تحریم ها باشه، که البته مشخص هم نیست که پاسخی در این زمینه دریافت کرده باشه، به خاطر اینکه دست کم ما از مقام های آمریکایی چنین چیزی نشنیدیم که تمایلی به رفع همه تحریم ها داشته باشند و در این حال ما در روزهای گذشته شاهد افزایش فشار حد اکثری بودیم. امروز از جمله مثلا در نیویورک یکی از مقامات وزارت خزانه داری سخنرانی خواهد کرد درباره اینکه چرا فکر میکنه آمریکا این فشار حد اکثری موفق بوده. در نتیجه اون چیزی که دست کم ما در فضای عمومی میشنویم از مقام‌های ایرانی و آمریکایی به نوعی میشه گفت که فاصله‌ای بسیار زیاد با هم دیگه داره. از یک سو یکی معتقده که فشار حداکثریش جواب داده و میخواد که این روند رو ادامه بده تا ایران بر سر میز گفته و بیاد، از سوی دیگه ایران میگه که باید همه تحریم‌ها رفع بشه تا آمریکا با آمریکا مذاکره‌ای بخواد بکنه، اگرچه که در خود ایران آقای خامنه‌ای هر گونه مذاکره با آمریکا رو سم مضاعف نامیده و ممنوع کرده.
و حالا فرصت خیلی زیادی نداریم، اگر کمی فشرده تر برای ما بگی که امروز جز سخنرانی حسن روحانی در نیویورک چه خبر خواهد بود؟
در کنار این سخنرانی ما تا حدود 2.5 ساعت دیگه شاهد دیدار وزرای خارجه گروه 4 به علاوه 1 خواهیم بود، گروهی که همچنان در برجام شکننده هستند در مقر سازمان ملل متحد. این نشست برگزار میشه و در این حال در حاشیه مجمع بیرون از ساختمان چه کمیان طرفتر نشستی درباره ایران برگزار میشه. گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای اون رو برگزار میکنه که از جمله مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در اون سخنرانی خواهد کرد.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی. اما در بررسی همه آنچه از دیروز تا امروز در مجمع عمومی سازمان ملل گذشته همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس. آقای علیجانی، میدونیم که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا دیشب نیویورک رو ترک کرده، امروز هم آقای ترامپ و امانوئل مکرون مجمع عمومی رو ترک خواهند کرد. در این فرصت کوتاه و با تمام اون پیشینه‌ای که از دیروز تا به امروز رخ داده و هانا برای ما اونها رو گفت، به نظر شما چقدر وقوع مذاکره بین ایران و آمریکا محتمله؟
با سلام. متاسفانه مهر ماه هم سایه مهری بر روابط ایران و آمریکا نیفکند و این دو خط موازی حالا قصد ندارن به هم برسن. بنابراین فکر میکنم امکان مذاکره تقریبا الان منتفی است. مشکلم اینجاست که تنش فیما بین آمریکا و ایران یه تنش راهبردی و استراتژیکه. طرفین با تغییرات تاکتیکی میخوان به هم نزدیکشن، در حالی که در یک نقطه تعیین کننده قرار دارن که استراتژیشون رو تغییر بدن. یک طرف آقای خامنه ای قرار داره که ابکارش تلفیقی است از سید قطب و اخوان المسلمین که میخواهد تمدن اسلامی به جای جاهلیت غرب تأسیس بکنه، و تلفیق بخش دیگرش هم نوعی چپ سنتی ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی است. تو این سیاست خارجی امنیت محور و تهاجمی و ماجراجویانه جایی برای توسعه اقتصادی و منافع ملی نیست. از طرف دیگه آمریکا هم یه نوسانی داره بین تغییر رژیم و تغییر رفتار رژیم. اونا هم بایستی یک تصمیم راهبردی بگیرن که کشورهایی که عضو سازمان ملل هستن اگه تغییر حکومت هم بخواد داده بشن باید توسط مردمشون باشه. البته طرف آمریکایی براش راحت تر هست که این موضع رو بگیره که ما تغییر رفتار رو میخوام، براش خیلی بلا سیاسی هزینه نداره. زمان به ضرر ایران در حال جریان هست و این دوتا خط فعلا به هم نزدیک نمیشن. البته استارت شروع گفتگو یا به صورت غیر مستقیم خورده سفر آقای ظریف به فرانسه و موضعی که آقای روحانی گرفت که اگر لازم باشه من با هر کسی برای منافع کشورم دیدار میکنم مرحله اول بود، ولی نرخ‌ها خیلی با هم فاصله داره. آمریکا خواهان این هست که ابتدای مذاکرات دیدار صورت بگیره و بعداً تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. ایران میگه تحریم‌ها کاهش پیدا بکنه و ایران بتونه 750 هزار بشکه نفت بفروشه در اثنا یا انتهای مذاکرات دیدار صورت بگیره. هر دو طرف هم جناح‌های تندرویی دارن که مخالفند با این نوع مذاکرات. طرف آمریکایی تندرویی هستن که معتقدن به هیچ وجه نباید تحریم‌ها رو کاهش داد. آقای ترامپ شخصاً حالا با قصد انتخاباتی هم شده میخواد دیدار بکنه. طرف ایرانی هم خب اون کسایی که معتقد به آقای خامنه‌ای هستن به خاطر شخصیت و برخورد دوگانه آقای خامنه‌ای در سیاست خارجی به هر حال در ظاهر ممانعت میکنن و مخالفت میکنن.
آقای علی جانی، پیش از این که حسن روحانی به نیویورک بیاد مطرح کرد که یک طرح صلح امید رو در مورد منطقه هرمز با خودش به نیویورک خواهد برد، اما از روزی که آقای روحانی رسیده به نیویورک تا به حال آماج حملات گروه‌های مختلف و کشورهای مختلف بوده و مقصر دونسته شده ایران در حمله به تأسیسات نفتی عربستان. هیئت دولت عربستان دیروز ایران رو مسئول حمله دونسته، اون بیانیه سه کشور فرانسه، آلمان، بریتانیا رو هم که همون به محض ورود آقای روحانی صادر کردند این کشورها، و آمریکا هم که به طور واضح و مشخص بارها اعلام کرده که ایران رو مقصر میدونه. چقدر امکان داره که حسن روحانی با طرح صلحش و سخنرانی امروزش در مجمع عمومی سازمان ملل بتونه جایگاه ایران رو و نگاه جامعه جهانی رو نسبت به خودش تغییر بده؟ آیا اصلا شدنیه؟
این برخورد هم خوب برخورد تاکتیکی است، راهبردی نیست. خوب بسیاری از مسئولین انرژی اتمی، مدیر سابقش گفت، کشورهای اروپایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم میگن که ایرانی‌ها ابتدا باید مشکلشون رو با آمریکایی‌ها حل بکنن. اگه با اونها حل بشه به گمان من با عرب و اسرائیل هم حل خواهد شد. نمی‌شود از یک طرف کارهای ماجراجویانه کرد و تصور کرد که با این برگه برنده‌ای که البته هم هست ولی برگ‌های بسیار ضعیفی است میشود کل اون بن‌بست رو شکست، و این الان به ضرر ایران در واقع تموم شده. ببینید آمریکا، اروپایی‌ها هم کم کم هرچند میخوان بازی برد برد بین ایران و آمریکا داشته باشن، از طرفی از برجام دفاع میکنن و به نوعی خواهان برگشت آمریکا به برجام هم، ولی از طرفی هم حالا دارن شبیه آمریکا، جدا از اینکه ایران رو متهم میکنن، خواهان تغییراتی در برجام هستن. اونا هم در واقع به یک مذاکرات جدیدی دارن میرسند و این نقطه جدیدی است که فاصله اروپایی ها با آمریکایی ها به جای اینکه کمتر بیشتر بشه داره کمتر میشه، علیه ایران میشه، و این نشون میده این دیپلماسی جواب نخواهد داد، نه تکیه بر اروپا و نه به هر حال این برخوردهای شلکن سفکنی که ایران داره. این نیاز به یک عزم جدی داره که متاسفانه آقای خامنه‌ای و پیرامونش بین از نرسیدن. دولت هم ضعیف عمل میکنه برخلاف وعده هایی که به ملت داده. نیروهای سیاسی و جامعه مدنی و اعتراضات مردم هم اگر نباشه و اعتراضی صورت نگیره به این خط مشی سیاسی آقای خامنه‌ای، در اینجا در پایان اقتصاد هست که حرف نهایی رو خواهد زد. یعنی آقای خامنه‌ای تا موقعی که براش خطر امنیتی نداشته باشه این بحران های اقتصادی با همین فرمون جلو خواهد زد و منافع ملت ایران رو به خطر خواهد انداخت.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از پاریس همراه ما بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
همزمان با سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که عمدتاً از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند در مقابل مقر سازمان ملل دست به تظاهرات زدند. این در این حرکت اعتراضی برخی سیاستمداران آمریکایی هم شرکت داشتند. هانا کاویانی در نیویورک در حاشیه این تظاهرات با جو لیبرمن سناتور سابق دموکرات و همینطور رامش سپهراد سخنگوی جوامع ایرانی آمریکایی که در این تظاهرات شرکت داشتند گفتگو کرد.
That the concerns the world has about Iran are not just that this government.
نگرانی هایی که دنیا درباره ایران دارد تنها این نیست که حکومت در ایران از تروریسم حمایت می کند یا ماموران تروریست خود را در سراسر خاورمیانه پخش می کند که تنش و جنگ را در سوریه و لبنان و عراق و یمن راه بیندازند. میلیون ها نفر در ایران هستند که از این وضعیت زجر می کشند بدون اینکه آزادی یا فرصت اقتصادی داشته باشند، و همه اینها به خاطر این رژیم است.
ایران یک دولت مترقی، دولت دموکراتیک که مبنی بر جدای دین از دولت و مشروعیت دولت آیندگی که از حق رأی مردم ایران برمیگرده. سازمان مجاهدین و هواداران سازمان مجاهدین به خصوص جوامع ایرانیان آمریکا بر همین مبنا هست که هر سال در اینجا جمع میشن و بر علیه رژیم ایران تظاهرات خودشونو میذارن. در واقع کرسی سازمان ملل متعلق به مردم ایران و مقاومت ایران هست، نه روحانی. پیام اصلی ما امروز این هستش که روحانی نمایندگی مردم ایران نمیکنه.
و ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران، برای چهارمین سال پیاپی همزمان با مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده. کارزار موسوم به آزادی نازنین امسال با هدف افزایش توجه جامعه جهانی به وضعیت زندانیان خارجی و دوتابعیتی در ایران با خانواده‌های این افراد اعلام همبستگی کرده. خانواده‌هایی که دیروز برنامه اعتراضی هم برگزار کردند. هانا کاویانی در حاشیه این برنامه با نزار زکا، شهروند لبنانی که در ایران زندانی بوده، گفتگویی کرد.
ببینید، من رفتم ایران و بعد برای 4 سال توسط سپاه پاسداران زندانی شدم. 2 سال با یک سری آدم در یک اتاق 24 ساعت شبانه روز رو سپری کردم. بیشتر از زمانی که با خانواده خودم سپری کردم و حالا این افراد هم مثل خانواده من هستند و میخوام تلاش کنم که اونها هم آزاد بشن. اینها افراد بیگناهی هستند که لایق آزادی هن. کسانی مثل ژیائو وانگ یا نمازی ها. ما در سلول های کنار هم بودیم. شاید هیچ وقت هم دیگر رو نمی دیدیم، ولی از وجود هم دیگه آگاه بودیم. باقر و سیامک نمازی، یکی سلول بغل من و دیگری سلول بالای سر من بودن.
نزار زکا که خود به تازگی از زندان اوین در ایران آزاد شده و حال در پایتخت آمریکا زندگی می کند، می گوید تجربه برای او اگرچه تلخ، اما دلیلی است که این تلاش بیوقفه را برای سایر زندانی ها آغاز کرده است.
با نمازی ها بله، چون اونها برای من ترجمه می کردن، خصوصا وقتی زندانبان ها نمی تونستن انگلیسی حرف بزنن. من که فارسی حرف نمی زنم، پس اونها کلماتی رو می گفتن و ترجمه می کردن. این تجربه ای فراموش نشدنی برای من بوده و به اصطلاح حالا باید لیمو رو به لیمونات تبدیل کنم و کار خوبی بکنم و این افراد آزاد بشن. حالا باید تلاش کنم این تجربه سخت رو تبدیل به یک چیز خوب بکنم. اونها داستانی رو علیه من استفاده کردن. حالا من باید ازش استفاده بهینه بکنم و تلاش کنم که بقیه آزاد بشن. دارم خانواده ها رو کنار هم میارم. ما باید با یک صدای واحد صحبت کنیم. من خیلی تمایل داشتم که این اتحاد خانواده ها رو تشکیل بدم. این خیلی مهمه که همه یک صدا داشته باشن، چون طرف مقابل دوست داره که ما جدا از هم باشیم. داستان مختلف به همه میگن. من اونها که در زندان هستند رو میشناسم و اونها احتیاج دارن که ما صدای اونها باشیم. برای همین مهم هست که همه درباره این گروگان ها صحبت کنن. این حداقل چیزیه که ما به اونها مدیون هستیم.
اتحاد تازه‌ای که برخی خانواده‌های زندانیان دو تابعیتی و خارجی از شکل‌گیری آن در نیویورک خبر دادند، با عنوان گروگان از این زندانیان یاد می‌کند و در جلسه توجیهی که برخی از آنها برای خبرنگاران داشتند هم بر این لفظ گروگان تاکید شد.
من خودم رو گروگان نمی بینم. اونها با من رفتاری مثل یه گروگان داشتن. سپاه ما رو به عنوان گروگان گرفت و میخواست که مبادله کنه. یا پول میخوان یا تبادل با زندانی خودشون. مثلا 2 فیلیپینی بودن که آزاد کردن بعد دوباره گرفتن. گفتم میخوایم با زندانیان مواد مخدر در فیلیپین معاوضه کنیم. این کاریه که 40 ساله دارن انجام میدن. برای منفعت خودشون یا برای بهره های سیاسی. رفتارشون با ما این گونه بود. روزی که جیسون رضاییان آزاد شد منو گرفتن. مثل محصولات توی قفسه سوپرمارکت که یکی تموم میشه و محصول جدید میاد.
نزار زکا که شهروند لبنان است و اقامت دائم ایالات متحده را نیز دارد، معتقد است که دولت‌ها باید هماهنگ با یکدیگر به حل مسئله گروگان‌ها بپردازند.
من امروز با سفیر فرانسه در سازمان ملل صحبت می‌کردم. به او گفتم که هر دولتی تلاش می‌کنه خودش داستان مذاکره رو با توافقی پنهانی پیش ببره و این 40 سال ادامه داشته و ما هنوز گروگان داریم. من دارم فرمول دیگری رو پیشنهاد میدم. بیایید با هم کار کنیم و متحد بشیم و با یک صدا حرف بزنیم. ما میخواییم دولت ها هم با یک صدا صحبت کنن و به سپاه و رژیم ایران بگن که این کار اونا غیر قابل قبوله. نباید مردم رو به گروگان بگیرن. ما حقوق بشر داریم. این افراد باید بتونن به خانه های خودشون برگردن.
به تازگی رئیس جمهوری ایالات متحده رابرت اوبراین رو به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزید. کسی که تا پیش از این نماینده ویژه رئیس جمهور در امور گروگان ها بود. خانواده زندانیان دو تابعیتی و همچنین نزار زکا از این انتخاب به شدت استقبال می کنند.
این بهترین اتفاق برای گروگان ها بوده، چون بالاترین مقام در زمینه مشاوره دادن درباره امنیت ملی متخصص در زمینه گروگان هاست و این یعنی موضوع گروگان ها برای دولت آمریکا یک اولویته و این میتونه به این منتهی بشه که بقیه دولت ها هم موضوع گروگان ها رو به عنوان یک اولویت در نظر بگیرن. موضوع دیگر هم اینه که ما امیدواریم آقای اوبراین در این زمینه به ما کمک کنه تا موضوع رو در سازمان ملل متحد پیش ببریم، چون این سازمان باید قوی تر در این زمینه عمل کنه. تا حالا اینطور نبوده و دبیر کل تا اینجای کار خیلی محتاطانه در این باره اظهار نظر کرده. امیدواریم که از اینجا به بعد صدای بلندتری در زمینه گروگان ها وجود داشته باشه.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با نزار زکا، شهروند لبنانی که در ایران زندانی بود، شنیدید. اما همراه هستیم با بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. بیتا، امروز برامون چی آوردی؟
روی این دیدارهای حسن روحانی در نیویورک واکنش‌های مختلفی رو تو فضای مجازی فارسی زبان در واقع داشته، به خصوص بعد از این بیانیه مشترکی که 3 کشور اروپایی دادن درباره نقش ایران در حمله به تأسیسات نفتی عرب. یه عده گفتن نباید این دیدارها انجام میشد، انتقاد کردند. یه عده هم تقدیر کردند و گفتن خیلی خوبه که برخلاف مثلا دوره احمدی نژاد، روحانی با سران کشورهای بزرگ دنیا دیدار کرده. کاربری به نام پوریا استرکی با انتشار تصویر دیدار آقای روحانی با بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا که رئیس جمهور ایران در حال خنده است، نوشته این تصویر نشانگر چیزی به جز صلابت و اعتماد به نفس نیست. قدرتی که ریشه در مقاومت و صبر تمام ایرانی ها دارد، در ژست خونسرد و پیروزمندانه رئیس جمهور ظهور یافته. این نظر آقای استرکی است. اما مهدی نوشته این دیدار در شرایطی رخ داده که بوریس جانسون یا حالا دولت بریتانیا چند ماه پیش ناو ایرانی رو توقیف کرده، اما رئیس جمهور کشور ما رفته و مشغول قهقه هست به باور این کاربر با آقای جانسون و در واقع ابراز نگرانی کرده این کاربر که یک خودتحقیری دیگری به بار بیاد و بعد دولت آقای روحانی اسمش رو بذاره دستاورد دولت تدبیر و امید. میلاد هم توییت کرده، یعنی مکرون و جانسون و مرکل واقعا نمیدونن روحانی رئیس اصلی نیست و بی اجازه نمیتونه بره پیش ترامپ که اینقدر بهش اصرار میکنن که حالا که اومده نیویورک یک ملاقاتی هم با ترامپ داشته باشه. فاطمه میرزایان هم معتقده بوریس جانسون میگه آهان، این همون پدیده‌ایه که هر بلایی سر کشورش میاریم بازم میاد میشینه با همون میخنده. هنوز 24 ساعت نشده که بیانیه دادیم حمله به آرامکو کار ایران بوده، ولی ببین چقدر خوشحاله. و حمیدرضا مهدی‌زاده هم با تقدیر از دیدارهای روحانی در نیویورک نوشته امانوئل مکرون دو بار میاد با حسن روحانی دیدار میکنه، با برنامه ریزی میاد، بدون برنامه ریزی میاد، بوریس جانسون میاد، مرکل میاد، رؤسای جمهور دیگه میان و بعد دلواپسان عقب افتاده داد و هوار میکنن که خبر بدی در راه اون دوران محمود احمدی نژاد که دوران حاله نور بود و صندلی های در واقع مجمع عمومی خالی بود، اونو شما میپسندیدین و خوب بود. کاربر دیگه به نام اردلان هم توییت کرده خنده های از ته دل شیخ حسن روحانی در دیدار با بوریس جانسون انگلیسی سوژه داغ عکاسان در روزهای گذشته بوده، یا این آقای شیخ خیلی بهش خوش میگذره یا از درد و گریه های مردم مظلوم سرزمینش بیخبره. آخرین واکنشی رو هم که میخونم رویا مربوط به کاربری به نام حسن موحدیان هست که میگه وقتی خنده های روحانی رو با جانسون میبینم یاد مسئولین داخلی خودمون میفتم که پشت سر هم علیه هم دشمنی میکنن، مخالف همن، ولی تو خونه زندگیشون با هم دوستن و فقط این مردم ایرانن که سر کارن.
سپاسگزارم از همکارم بیتا بختیاری که با نگاهی که او داشت به شبکه‌های اجتماعی به پایان مجله امروزی امروز رسیدیم. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.